رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنن. ما هم با شما همراه میشیم با اولین برنامه زنده این نوبت کاری.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی در این برنامه خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. قطعاً یه ضعف‌هایی وجود داره، اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتونه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره، اینو باید برطرف. بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه، مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره، اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است.
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضره، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضره در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست های اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشه.
خب، در این هفته تصمیم داریم به مناسبت روز و هفته جهاد کشاورزی در مورد اقتصاد کشاورزی، نسخه گذر از اقتصاد نفتی، صحبت بکنیم و امروز هم متمرکز هستیم بر بایدهای سرزمینی، آمایش سرزمینی در کشاورزی ایران. آمایش سرزمینی در کشورمون یک ضرورت به تأخیر افتاده است، ضرورتی که متاسفانه به دلیل جانمایی‌های اشتباه صنعتی و الگوهای نادرست کشت از اون غفلت شده و یا نادیده گرفته شده. جدی گرفتن طرح آمایش سرزمینی الگوی کشت در بالا رفتن بازدهی بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی بسیار مؤثر است. باید طرح آمایش سرزمینی در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی برای تمام نقاط کشور برنامه‌ریزی و بر اساس اون الگوی کشت تدوین بشه. این مسئله مشروط به لحاظ شرایط اقلیمی و اطلاعات فنی تخصصی در خصوص محصول و مدیریت آب هست. همراهمون باشید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستند تا در این گفتگو شرکت بکنن و در طی برنامه هم اگر میهمانی روی خط تلفنیمون داشتیم حتما خدمتتون معرفی خواهم کرد. اگر بخواید که ارتباطی با ما داشته باشید با این برنامه که به صورت زنده به شما تقدیم میشه. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید و البته شماره تلفن هم داریم. دو تا شماره تلفن در اختیار شما هست که میتونید بهمون زنگ بزنید. 22 65 22 85 و شماره دیگه 27 86 10 35 هست. خواهش میکنیم که ما را از نقطه نظرات خودتون بی بهره نگذارید. خب میتونید ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همتون متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم، همراهمون باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، همراه ما در برنامه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. موضوعی که می‌خوام در امروز در موردش صحبت بکنیم، بایدهای آمایش سرزمینی در کشاورزی ایران هست. مهمانان بزرگواری اینجا در استودیو همراهمون هستن و یک مهمان دیگه هم رو خط تلفنیمون داریم. حاضران در استودیو آقای مهندس عباس زارع هستن، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری. آقای مهندس احمد نجفی، مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و اتاق ایران. آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز پژوهشی پروژه آبگستر وزارت علوم و تحقیقات. و آقای دکتر فرزام پور اسقر، رئیس گروه توسعه پایدار عموم برنامه‌ریزی نظارت و آموزش سازمان برنامه بودجه. جناب آقای دکتر علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم روی خط تلفنیمون هستن. آقای شاعری سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید ما رو. جناب آقای فهمی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای پور اسقر سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمتتون عرض می‌کنم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. جناب آقای زاره سلام بر شما، خیلی خوش اومدید این برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. و جناب آقای نجفی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام و درود بر شما، مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن، مهمان گرامی که رو خط تلفن هستن و شنوندگان محترم که این برنامه رو مستمع هستن.
بله خیلی متشکرم. خب اجازه بدین که با آقای شاعری که روی خط تلفنمون هستن بحث رو شروع بکنیم. آقای شاعری، یه تعریفی از خود آمایش برامون بدید، اصلا چی هست تعریف دقیقش و چرا اصلا اهمیت داره؟
ما اگر بخوایم آمایش رو به زبان ساده برای مردممون تعریف بکنیم، در حقیقت بهره برداری منطقی و معقول از سرزمین بر اساس ظرفیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های محیطی که وجود داره. ما در کشورمون 164 میلیون هکتار مساحت داریم و بخشش مربوط به راه‌ها هست، بخشش مربوط به جنگل‌ها و مراتع و بخشش هم به دریاها و سکونتگاه‌های ایرانیان اختصاص داره و بخش دیگه‌ش هم فعالیت‌های کشاورزی و زراعی در این مساحت‌ها داره انجام میشه. اگر بخوایم استفاده بهینه بکنیم از سرزمین، حتما بایستی ظرفیت‌های محیطی، ظرفیت‌های طبیعی و همینطور منابع آب و خاک و هوا و اقلیم رو درجه‌سنجی بکنیم و استعدادیابی بکنیم و بر اساس این استعدادها بارگذاری کشاورزی یا بارگذاری صنعتی و توسعه‌ای در اون انجام بگیره. این رو به زبان ساده در حقیقت تعریفی است که از آمایش سرزمین میتونیم داشته باشیم که وظیفه آمایش سرزمین به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور هست که باید مطالعات لازم رو انجام بده که ظرفیت های طبیعی چقدره، ظرفیت های محیطی چقدره و بارگذاری های جمعیتی و کشاورزی و صنعتی که میتونه روش انجام بگیره به چه میزانه، که تا الان این کار خب ارادهش در کشور وجود داشته و فرهنگسازی شده اما در عمل اتفاقی متاسفانه نیفتاده. و
چجوری فرهنگسازی شده؟
فرهنگسازی از طریق رسانه، از طریق محافل علمی و دانشگاهی به این ضرورت همه رسیدن که اگر قرار توسعه پایدار در کشور اتفاق بیفته حتما بایستی بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت‌های طبیعی که در کشور وجود داره و ظرفیت‌های اجتماعی که وجود داره صورت بگیره. این فرهنگسازی انجام شده، یعنی دانش لازم الان در کشور برای آمایش سرزمین وجود داره، اراده لازم وجود داره، ولی منابع لازم برای شروع کار اختصاص داده نشده و اقدامی برای آمایش سرزمین تا الان به صورت قابل ملاحظه صورت نگرفته و لذا می‌بینید که شما در کشور ما در یک جایی مثل استان اصفهان که مواجه با بحران آبه کشت برنج داره انجام میشه، یا در استان فارس که دچار بی‌آبی است کشت برنج داره انجام میشه، یا در کشت مرکبات در استان شمالی کشور به شدت رونق پیدا کرده و هر چند سال یک بار در اثر یک سرما و طوفان تقریبا خسارت غیر قابل جبرانی به اونها وارد میشه. اینا به همه به خاطر اینه که یک قوه عاقله وجود نداره در کشور که بتونه بر اساس داده‌های علمی مدیریت بکنه، پهنه‌بندی بکنه کشور رو بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود داره. و یک کار بسیار ضروری است، در برنامه ششم به این موضوع پرداختیم ما در مجلس شورای اسلامی،
یعنی الزام قانونی هم وجود داره.
بر الزام قانونی هم وجود داره سازمان برنامه تو
الزام قانونیش فقط در برنامه ششم توسعه است یا در خود قانون اساسی هم هست؟
بله در قانون اساسی به این موضوع اشاره نشده مشخصا.
آخر من یه جایی اگه در اشتباه نکنم سال 1380 میگفتن که قانون اجرایی اصل 48 قانون اساسی تصویب شد که دولت مکلف بود که دو سال بعد از تصویب اون در واقع تهیه طرح آمایشی رو داشته باشه، یعنی بر اساس قانون اساسی همین الزام وجود
داره. توی احکام برنامه، توی برنامه‌های مختلف به نوع مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده، منتها تا الان سازمان برنامه اتفاق خاصی انجام نگرفته در کشور توسط سازمان برنامه و این یک مطالبه الان عمومی هست.
اگر الزام قانونی است و دولت‌های مختلف در طی این سال‌ها اومدن این کار انجام ندادن، نظارت مجلس بر این قانونی که تصویب کرده چیه؟
بله، بسیار از قوانین متأسفانه در کشور معطل باقی موندن و نظارت‌ها هم خب ما نظارت‌ها رو به صورت کلی انجام میدیم، در قالب تحقیق تفحص، در قالب سوال از رئیس جمهور، این کارا رو داریم انجام میدیم. ولی
نه، در خصوص تهیه طرح آمایش تا حالا استیضاح کردیم کسی رو؟
نه، تذکر دادیم و چون
خب خودتون میگی منابع لازم هم اختصاص داده نشده، خب خود مجلس که از ضرورتش رو شما میفرمایید که
منابع لازم رو طبق قانون دولت باید شو منابع مالیه، حتما ما بایستی پیشبینی که وقتی میکنیم برای تأمین منابع بایستی نحوه تأمین و اون آدرسی که برای تأمین منابع مالی اون رو باید مشخص بکنیم.
خب مشخص
نکرد، این فقط در لایحه قابل تعریفه.
خب همون
و در این پیشنهادی نیست که ما به صورت یک طرح بتونیم در مجلس این رو
یعنی هیچ دولتی در طی این سالها برای طرح آمایش بودجه در نظر نگرفته در لایحه.
بودجه در نظر گرفتن بسیار اندک و
خب شما که میتونین نمیتونستین تغییرش بدین، یعنی کم که نزیادش بکنین.
ما تغییری که میخوام بدیم بیشتر از 10% نیست، چون مغایر اصل 75 قانون اساسی شورای محترم نگهبان اینو ایراد میگیره، چون میگن آقا منابع رو شما وقتی پیش بینی میکنید مصارف شما وقتی پیش بینی میکنید و بالعکس ما نمیتوانیم، مجلس نمیتونه رأساً بیاد یک مصرفی رو مشخص بکنه به لحاظ بودجه ولی منبعش معلوم نباشه. لذا دولت، ما انتظار داریم که دولت بیاد این موضوع بسیار مهم رو، الان بحث بحران آب در کشور ما بسیار جدی، پرسایش بسیار جدی، بحث امنیت غذایی موضوع بسیار اساسی است. ما اگر بر اساس ظرفیت‌های محیطی در داخل کشور رو واقعا پهنه بندی بکنیم و بدونیم که مثلا در شمال کشور چیکار باید بکنیم، در جنوب کشور چیکار باید بکنیم، در غرب و شرق چیکار باید بکنیم و توسعه منطقه‌ای بر اساس آمایش در زمین شکل بگیره، اهداف توسعه پایدار هم که همون امنیت غذایی است و همینطور حفظ محیط زیست و توسعه اجتماعی است قطعا محقق خواهد شد و این ایراد اساسی نظام توسعه ایرانه که باعث شده توسعه نامتوازن بشه، توسعه ناپایدار بشه و الان یک نامتوازنی رو شما در ابعاد مختلف می‌بینید که نتیجهش خوش شدن ارومیه است، نتیجهش خوش شدن هامون، نتیجهش از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع و بهره برداری بی‌رویه که منجر به تخریب سرزمین شده و منابع حیاتی ما رو از بین برده.
بله، آقای مهندس عباس زاره که مشاور وزیر جهاد کشاورزی هستن و موجود در سامانه‌های نوین آبیاری هم البته هستن، اینجا در استودیو همراهمون هست. من خواهش میکنم که در خصوص اینکه عملکرد دولت ها به گونه‌ای بوده، چه در لایحه بودجه نویسی و چه در عملکرد اونجور که حالا آقای شاعری هم انتقاد دارن نسبت به این موضوع خوب عمل نکرده، دلیلش رو به ما بگن و بعد پاسخ شما رو بشنویم. آقای شاعری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوالی که در ابتدا جناب عالی مطرح کردین در ارتباط با طرح آمایش سرزمین، خب یه بحثی را در طرح آمایش سرزمین که میاد رابطه مناسب بین جمعیت، فضا و فعالیت را تعریف کنه. خب بحث جمعیت که میشه، بحث جمعیت برمیگرده مسائل مدیریتی، بحث فضا مسائل اقلیم و شرایط محیط زیست و به فعالیت هم مباحث برنامه ریزی را لحاظ کرده. خب در راستای این موضوع بحث این که مطرح میشه که چرا در لوایح جناب آقای دکتر شاعری هم اشاره فرمودن که متولی بحث طرح آمایش سرزمین سازمان و برنامه بودجه کشور هستش، همونطوری هم که در مطالعاتی که ابتدا توسط مهندسین مشاور انجام شده بود سازمان برنامه به عنوان کارفرما و اگر قراره که یه تعهداتی در بودجه سنواتی داشته باشه قطعا بایستی در اونجا که بودجه تدوین میشه به فرا
بودجه رو میبندن دیگه. بله. ولی ضرورت و الزام و نیازش رو خود دستگاه اعلام میکنن.
حالا من خدمتتون عرض میکنم چرا، چون به صورت بحث طرح آمایش سرزمین عمدتا بحث فرابخشیه و در جایی بایستی مثلا بحثش مدیریت بشه که فرابخشی است و الزام داشته باشن بخش ها به تبعیت از اون مثلا طرح آمایش سرزمین.
البته اشاره کردن الزام قانونی هم وجود داره دیگه.
که و عدم بودتون که در ارتباط با بحثی که الان طرح موضوع هستش نیستش که این طرح آمایش سرزمین یه طرح آمایش سرزمینی نیستش که الان عملیاتی باشه در کشور، به صورت بخشی دیده شده نه به صورت منطقه‌ای. و یکی از اشکالات طرح آمایش سرزمین هم که در کلیتش که مهندسین مشاورین به اصطلاح ستیران اون بحث را در دهه 50 به اصطلاح اون مطالعات را انجام دادن، نیمد منطقه‌ای برنامه منطقه‌ای را مشخص کنه. و من اینجا برای خودم سوال است که در ارتباط با این موضوع چرا وزارت جهاد کشاورزی یا بخش کشاورزی بایستی بیاد پیشنهادی در این رابطه داشته باشه، علارغم که خب یه بحثی مطرح شد در ارتباط بحث الگوی کش که در جای خودش بهش پرداخته خواهد شد. من اینجا یه یادآوری هم بکنم که خوب بود که در این جمع از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی هم دعوت می‌شد که مسائل کل زیربخش‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی هستش و ارتباطش و تعاملش مخصوصا با محوریت مسائل اقتصادی مورد بحث قرار می‌گرفت.
البته سردبیر محترم برنامه میگم ما دعوت کردیم ولی کسی حاضر نشد که در این گفتگو شرکت بکنه. خیلی خوب آقای شاعری، شما قانع شدید از پاسخی که آقای زاره داشتن؟
ببینید آقای دکتر زاره، من تشکر میکنم از توضیحات خوب ایشون. ببینید من نمیتونم در یک مثلا بحث دو سه دقیقه قانع بشم یا رد بکنم موضوع رو. من فقط یه چیزی رو خدمت مردم عزیز و مهمانان عزیز و جنابعالی عرض میکنم. توسعه اگه قرار برنامه‌ای و علمی اتفاق بیفته در یک کشور، حتما بایستی بر پایه مطالعات علمی و آمایشی باشه در کشور که اتفاق میفته. الان توسعه کشورمون در بخش کشاورزی یه توسعه تقریبا نیمه دیمی است و یه توسعه برنامه‌ای و توسعه علمی حاکم نیست در بخش کشاورزی ایران و در بخش صنعت هم همین جوره و این توسعه هم داره اتفاق میفته. توسعه طبیعیه، توسعه برنامه‌ای نیست. ما در برنامه ششم مسبب کردیم رشد بخش کشاورزی در پایان برنامه ششم باید به 8% برسه، الان حدود 5% و 3% دیگه ما از برنامه عقبیم. ما ضریب خود استثنایی رو در بخش کشاورزی مکلف کرده بودیم دولت به 95% برسونه.
حالا زیرساخت ها برای این رشد اگه فراهم نباشه که مسلماً میسر نخواهد.
زیرساخت های اصلیش همین یکی از اوناش،
بله هم یکیش همین آمایشه که
بله همین آمایش سرزمینه که ما باید بر اساس مطالعات دقیق علمی بیایم مشخص بکنیم که ظرفیت های تولید ما در کشور بر اساس اون منابع طبیعی و زیستی که داریم چقدره و چجوری ما بارگذاری جمعیتی و صنعتی و کشاورزی و تولیدی روی این ظرفیت ها صورت بگیره. و چون اینها معلوم نیست، کشاورزی کشور الان داره به صورت دیمی فعالیت میکنه، صنعت کشور هم به صورت دیمی است،
بیزنس
کشور هم که نتیجه فعالیت های صنعتی و کشاورزی عمرانیه. همین وضع حالیست که شما الان دارید میبینید که 23 استان کشور درگیر ریزگرد هستن، بسیاری از سالاب ها از بین رفتن، جنگل ها دچار خسارت های غیر قابل جبران شدن، نتیجه همین هست که شما الان دارید میبینید. من این توسعه رو توسعه دیمی و توسعه نامتوازن و توسعه غیر علمی میبینم که یکی از پایه های اصلیش آمایش یه سازمان برنامه به عنوان یک سازمانی که تنظیم کننده توسعه کشوره باید پا به عرضه بذاره و بدونه که منابع ما چیست، مصارف ما چیه و بر اساس این منابع و مصارفی که در کشور میتونه وجود داشته باشه بیایم برنامه ریزی بکنیم و کشور انشاءالله به سمت اهداف متعالی که در برنامه
حالا ما آرزمون این از این باید هم عبور بکنیم و بالاخره یه زمانی برسه که با هر کی صحبت میکنیم بگن که چه کردیم و چه خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای شاهدی از شما، خدا نگهدارتون.
یه فرصتی شما دعوت بکنید، ما آنچرا که در مجلس انجام دادیم و آنچرا که در قانون برنامه
البته شما فرمودین که فقط تذکر دادین دیگه، اقدام
بله ما تذکر دادن برنامه رو تصدیق کردید، برنامه رو تصدیق
بله کردید. دیگه برنامه ششم تصدیق
در برنامه ششم پایه و اساس توسعه کشور در بخش کشاورزی رو شما برید مطالعه بکنید، توی یک برنامه هم بیارید ما بند به بند بگیم چیکار کردیم و چه اقدامی انجام دادیم و دستگاه اجرایی الان بر اساس این قانون.
آقای محمودزاده سردبیرمون میگن که همینجا آقای شاعری قول دادن که بیان، اگه دعوت کردیم دیگه حاضر بشن برای اینکه در گفتگو شرکت
کنن. شما دعوت بکنید، دعوت بکنید، من یکی از برنامه‌ها
همینجا قول دادن دیگه.
بله من
خیلی ممنونم آقای شاعری از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب آقای فهمیم، جست گریخته راجع به مزایای اینکه ترامیش سرزمین به چه دردمون میخوره صحبت که من بخوام به صورت منسجم و یک پارچه و جنبندی شده بگیم که اصلا این طرح آمایش سرزمین به چه دردمون میخوره، به خصوص در حوزه کشاورزی که الان بحث اصلیمون هم هست.
اگر بخوام یک تعریفی از آمایش سرزمین بدیم که من لازم است در ابتدای صحبت از این برنامه صحبت بکنیم، در واقع برنامه ایست که به تنظیم عقلانی رابطه انسان، فضا و محیط زیست و فعالیت انسانی به منظور بهره‌وری منطقی از همه امکانات در جهت تعادل منطقی
بله این تعریف ها شد دیگه.
و خب به عبارت دیگه سه وجه انسان، فعالیت و محیط و فضاست که سرنوشت سازه. وقتی صحبت از محیط میکنیم، محیط خودش مؤلفه هایی داره، یعنی برای اینکه ما یک برنامه آمایشی سرزمینی درست داشته باشیم حداقل باید 12 محور مورد توجه قرار بدیم که حالا خواهم پرداخت به این مسئله که چرا در کشاورزی موفق نبودیم. ببینیم واقعا در آمایشی که ما از سال 55 که ستیران شروع کرده در این کشور و بارها کشور خیز برداشته چرا موفق نشدیم. ببینید مؤلف های اصلی که باید در آمایش سرزمین در نظر گرفته بشه این 12 محور که خیلی سریع عرض میکنم. اولش اقلیم و آب و هواست. دومی منابع طبیعی محیط زیست مرتع جنگل منابع زیستی و کشاورزی به طور عام. سوم منابع کانی معادن نفت سنگهای قیمتی. چهارم جمعیت. پنجم فرهنگ و تنوع قومیتی و مذهبی و اجتماعی است، عامل بسیار مهمی است در آمایش سرزمین. ششم اقتصاد و زیرساختهای توسعه در کشور است، چه زیرساختها چه خطوط مواصلاتی یا ارتباطی در کشور وجود داره و یا باید وجود داشته باشه. هفتم منابع آب که یک عامل بسیار تعیین کننده است در فعالیت‌های انسانی. هشتم اراضی و کاربری آنها. نهم موقعیت ژئوپلیتیکی مناطق. دهم امنیت ملی ملاحظات امنیتی و دفاعی هست. یازدهم و گسترش عدالت اجتماعی محرومیت زدایی مورد توجه قرار بگیره. و دوازدهم سازگاری این فعالیت اقتصادی انسانی با زیست بوم ها، اکولوژی محیط و ظرفیت زیست محیطی و تاب‌آوری سرزمینی است.
بله.
هر کدام از اینا را نادیده بگیرید به فاجعه منجر میشه.
بله خیلی ممنونم جناب آقای نجفی. حالا به مؤلفه هایی که میتونه تأثیر گذاشته بگذاره در تدوین ترامایش سرزمینی اشاره کردن آقای فهمی که باید اونها رو ملاحظاتی داشته باشیم وقتی که داریم اون برنامه رو مینویسیم. اگر بخوایم نگاهی گذرا داشته باشیم به عمل کرد ما در حوزه تدوین این طرح آمایشی چه میتونیم بگم؟ اصلا از کی ما به این فکر افتادیم؟ روندی که در طی این سالها پیموده شد تا به الان که به حال همه منتقد اوضاع کنونی هستن طی شده اون رو بفرمایید خیلی مختصر تا بعد بریم سراغ آقای پور اسقر که اصل موضوع رو ازشون بپرسیم. بله
بله شاید راجع به آمایش و تاریخ شش جناب دکتر پور اسقر بهتر بتونن مطرح کنن برای آنچه که من به صورت تجربی و در واقع مفهومی باش برخورد داشتم. بحث آمایش سرزمین از در واقع میانه دهه 40 مطرح شد در کشور به طور منجز و مشخص در پی تحقیقات مطالعات مرکز تحقیقات دانشگاه تهران و طرح مسئله جمعیت و شهرنشینی، گسترش شهرنشینی و مسائلی از این قبیل برنامه‌ریزی رو بر این واداش که در واقع به موضوع آمایش فکر بکنن. ما در حوالی دهه 50 در واقع
چه خطری تهدید میگه؟ آیا خطری بود، تهدیدی بود که به این فکر افتادن یا نه طبق برنامه‌ریزی‌های مدرن اون زمان؟
حتما منجر به تهدیدات آتی. یکی از بحث‌هایی که در مطالعات اجتماعی به خصوص صورت میپذیره در واقع آینده است که در پی این تحقیقات بهش توجه میشه. وقتی بحث افزایش جمعیت بهش توجه میشه و گسترش شهرنشینی طبعا این تبعاتی خواهد داشت و این تبعات چه به لحاظ اتفاقاتی که داشت در همون دوره میفته و چه به لحاظ چون استزار دارید که در دهه 40 که من عرض کردم در میانه دهه 40 ما اصلاحات ارضی رو داشتیم و کلن بحث حالا اون تحولات دهه 40 که اتفاق افتاد تحولات وسیع رو در کشور موجب شد از جمله در حوزه کشاورزی بحث اصلاحات ارضی و مسائل و بحث گسترش در واقع هجوم بخشی از روستاییایی که در واقع در پی اصلاحات ارضی زمینای کوچیکی بهشون رسید و اینا عملا درآمد کافی نداشتن در اون دوران و اینا رو به شهر می آوردن. شاید یکی از اهداف در واقع این تحولات هم این بود که در واقع نیروی انسانی رو یک مقدار آزاد کنه برای توسعه صنعت و خدمات در کشور. حالا این بحث خیلی پیچیده و
این ظرفیت‌ها شناسایی بشن بله. بر اساس اون برگردن روستایی‌ها به بله. روستای خودشون. خب
نتیجتاً از اونجا این بحث آغاز شد در واقع و بعد مطالعات ستیران که آقای مزارم اشاره کردن انجام شد و محورهایی رو معین به طور مشخص محور در واقع غرب و از آذربایجان تا خوزستان مورد توجه قرار دادن و توصیه ها و نظراتی رو در اون محور در واقع مطرح شد و اینها. منتها اتفاقی که در کشور افتاد این بود که قرار بود در واقع سالهای 56 57 63 62 توی در قالب یه برنامه این مطالعات عملیاتی بشه تا اونجا